أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان همراه رادیو گفتگو، شنوندگان و همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویداد که سعی میکنیم هر هفته و هر روز به موضوعات و رویدادهای مختلف ایران عزیزمون بهش بپردازیم و حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر موضوعاتی که برای شما مخاطبین عزیز مهم هست رو براتون بررسی بکنیم. امروز هم در خدمتتون هستیم با 5 موضوعی که عناوینش رو تقدیمتون می‌کنم. مهمترین عناوین برنامه امروز: اولین موضوعی که در برنامه امروز بهش میپردازیم موضوع FATF هست و فشار سیاسی و رسانه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تصویب این موضوع داره وارد میشه. موضوع دیگری که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت ماهیت سیاسی آشوب‌های دیروز لبنان و اهداف پنهان در این اقدامات است. علل عدم شکل‌گیری مذاکرات صلح بین یمنی‌ها و سعودی‌ها موضوع دیگر برنامه رویداد امروز است. تأمین مالی پروژه گازسوز کردن خودروهای عمومی از سوی وزارت نفت رو هم امروز بهش خواهیم پرداخت. و در بخش مناظره برنامه رویداد امروز در رابطه با نقش مناطق آزاد در فرار مالیاتی گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. بله، همونطور که خدمتتون گفتم موضوع اولی که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت موضوع FATF هست. FATF یکی از اون معاهدات بین المللی است که البته بهتر بگیم بین الدولی است تا بیشتر از این که بین المللی باشه، که یک تعهدنامه است برای کشورمون در حوزه شفافیت‌های مالی، بیشتر هم از اون به عنوان راه‌های جلوگیری از فرار یا پولشویی از یادآوری می‌شود. این موضوع که سال‌هاست در کشور مورد بحثه، الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. طرفین این موضوع استدلال مختلفی رو دارن، اما موافقین الحاق ما به این کنوانسیون بین‌المللی جوری وانمود میکنن و فشارهای رسانه‌ای و سیاسی رو دارن به مجمع وارد میکنن که هرچه زودتر در رابطه با این موضوع تصمیم بگیره و یا به عبارتی این رو تصویب بکنه. حالا چه دلایلی داره، چه عواقبی و چه منافعی رو برای گروه‌های مختلف ممکن داشته باشه تصویب این لایحه، میتونیم در موردش صحبت بکنیم. در این رابطه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون علمی و پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برنامه.
سلامت باشید انشالله. آقا این موضوع FATF هر دفعه که میخواد شروع بشه یک فضای رسانه‌ای زیادی رو هم دنبال خودش میکشه. اخیراً هم با این اتفاقی که در رابطه با مربی استقلال افتاد و حالا به دلایل دیگری شاید اون از ایران رفته است، حالا این رو خیلی دارن ربطش میدن به موضوع FATF و عدم پیوستن ایران به این به اصطلاح معاهده بین المللی. ارزیابی شما چیه؟
من خیلی دوست دارم که از همین موضوع به بحث بپردازیم، یعنی از موضوع همین سرمربی تیم استقلال، چون بالاخره اکثر آدمایی که توی ایران زندگی میکنن حتما پیگیر ورزش پرطرفدار فوتبال هم هستن. ببینید، نکته‌ای که گفته شد این بوده که گفتن ما به دلیل اینکه به FATF نپیوستیم نتونستیم پول آقای استراماچونی رو بدیم، آقای استراماچونی از ایران رفت، وضع استقلال هم بد شد.
بله.
این نکته رو خیلی بهش پرداخت و بهش بالا پر داده شد. اما من میخوام از همینجا بحثم رو شروع کنم. ببینید، FATF خب یک گروه اقدام ویژه مالی هستش. الان ما در چه وضعیتی هستیم؟ در یک وضعیتی هستیم که تعلیق هست که ما به کانتر منیجر نریم یا به اون حالت لیست سیاه به قول آقایون نریم. بحثی که هستش، دوستان مطرح میکنن که اگر شما تا دیما خدمتتون عرض کنم که به این کنوانسیون های الحاقی FATF، یعنی هم پالرمو CFD که در مورد منابع مالی تروریسم است و جرایم سازمان یافته فراملی نپیوندی، میره تو لیست سیاه. یعنی در حقیقت ما الان تو لیست سیاه نیستیم، قرار نداریم. خب سوال اساسی اینجاست که ما الان که در لیست سیاه FATF نیستیم و در وضعیت کنونی هستیم، چرا نتونستیم پولای استراماچونی رو بدیم؟ به نظر شما دلیلش چی هستش؟
درسته،
یک دلیل مشخص داره که دوستان اینجا متاسفانه سعی میکنن که با افکار عمومی و احساسات مردم میذاره بازی بکنن. بازی نه، به نظر من سوء استفاده بکنن. خب یعنی در حقیقت ما این گونه پاسخ میدیم، میگیم نمونه آیه استراماچونی به ما ثابت کرد که اگر شما همه تعهداتی که FATF از شما میخواد، همه اون همکاریایی که از شما میخواد رو هم بپذیرید، به دلیل آنچه که ما بهش میگیم تحریم های ثانویه بانک ایالات متحده آمریکا، خب باز هم نمیتونید کنید. یعنی در نهایت بخوام با مردم خیلی عمومی صحبت بکنم، بعد بگیم مردم این که به شما میگن اگر به FATF بپیوندید، میپیوندید یا باش همکاری بکنید، وضع مثلا استراماچونی اینجوری نمیشد، یک دروغ بزرگ و حتی شاخدار هستش. چون ما الان با گروه ویژه اقدام مالی در یک مناسبات مناسب هستیم. ما اصلا در لیست سیاه الان که نیستیم. چه خب میگن که مجمع بیا تکلیف بکنه ما بپیوندیم، که اگر پیوستیم و همکاری کردیم دیگه وارد لیست سیاه نشویم.
به عبارت دیگه این بهانه استراماچونی رو میشد حداقل بعد از دی ماه مطرحش کرد، نه الان.
اون موقع خیلی شد
موقع بیشتر میچسبید،
بیشتر میچسبید، ولی الان همین نشون میده. و نکته بعدی این هستش که اساسا FATF یک سازمان نیست، یک گروه و اعضاش نمیپیوندن. ببین تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم 37 کشور تنها به FATF پیوستن. خب اعضای اصلی FATF 37 کشورن، که اگه شما دقت بکنید هی توی افکار عمومی میگن 190 کشور فقط ایران و کره شمالی نپیوستن. خب اعضای اصلی FATF 37 کشورن، به علاوه دو تا نهاد شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا که مجموعا میشن 39 عضو اصلی FATF. خب و تنها همین اعضا هستن که حق رأی و تصمیم گیری داره. از 190 کشوری که میگن تحت نظارت FATF هستن. و این هم شما بگم که یه گروهی هست که تشکیل شده، میگه که بله مثلا من میگم استاندارد میذارم برای شما، به کشورها میگه میخواد با ایران بیایید وارد روابط بشید این استانداردها رو رعایت بکنید. خب الان که ما تحت تحریم های امریکا هستیم، اساسا اگر به FATF بخوایم همکاری بکنیم، کنوانسیون هاشو قبول بکنیم، نه تنها باعث گشایش امور نمیشه، همین روزنهای کوچیکی هم که هست با همین هم بسته خواهد شد. FATF همکاری با FATF موقعی برای کشور ما مناسب خواهد بود آقای مرزی عزیز که ما تحت تحریم نباشیم. ما وقتی تحت تحریم هستیم، دوستان استدلالشون این هستش، میگن بله ما اگه یه زمانی کشور امریکا تصمیم گرفت دیگه ما رو تحریم نکنه، اگر ما با FATF همکاری بکنیم اون موقع دیگه بهانه‌ای نخواهد بود. پاسخ ما این هستش که میگیم که خب وقتی که همه قرائن و شواهد نشون میده که ایالات متحده آمریکاش تصمیمی نداره از تحریم خارج بشه، ما هم همین رو متقابلا با آمریکا متوازن ببریم جلو. هر وقت تحریم رو برداشتن میگیم قبول، ما میایم با شما یک همکاری تو FATF رو انجام میدیم. مضاف بر این که ما قوانین ملی خودمون در حوزه پولشویی مبارزه با تروریسم اولین تو مجلس تصویب کردیم. متاسفانه که دولت قبل، یعنی دولت 11 وزیر اقتصاد رفته و خدمت هم یک برنامه اقدام رو با گروه اقدام ویژه یا همین FATF منعقد کرده، شامل 41 محوره. از اون 41 محور ما 36 محورش رو در داخل انجام دادیم. اینا خیلی جالبه، این نکاتی هست که به مردم گفته نمیشه متاسفانه. خب و این نکاتی که الان دارن روش، یعنی CFT و پالرمو میدین، بحث در مورد همین دوتا سیه، یکیش در مورد خدمت از خواهد منابع مالی تروریسم هست، یکیشم در مورد جرائم مالی فراملی. این دوتا رو که دارن روش به این تاکید میکنن به علت این هستش که روزنه هایی که شما تو شرط تحریم داریم هم بسته بشه. یعنی اساسا میخوام با مردم خیلی عادی و عمومی صحبت بکنیم، باید بگیم مردم وقتی که میگن FATF پیوستن در این حالت و در این شرایط به این معنی هستش که شما بیاید تمام اطلاعاتتون رو که چطور میتونید یه سری از منابع مالی نفتتون رو بفروشید، ارز وارد بکنید، ارز خارج بکنید، پروژه سرمایه‌گذاری بکنید، سرمایه‌گذار بیارید، سرمایه‌گذار و کشور رو تسلیم نکنید، همه این اطلاعات رو دارید میدید، در ازای چی به دست میارید؟ دوستان میگن که بله ما دیگه توریست سیاه ورود نمیکنیم. خب من میگم قبوله، مگه ما الان توریست سیاه هستیم؟ میگن نخیر. میگم الان میتونید مبادلات بانکی انجام بدید؟ میگن نخیر. میگم خب بچه آوردی برای ما داره؟ اینجاست که پاسخی داده نمیشه. در جریان آقای استراماچونی برای همه ثابت شد در شرایطی که شما حتی در لیست سیاه هم نباشید مبادلات بانکی انجام نمیشه. پس مردم رو نترسونید. ببینید این اشتباه ما برای منافع سیاسی تماما میای مردم رو میترسونیم. میخوایم انتخابات برگزار کنیم، میگیم مردم اگه آقای مرضی بیاد این اتفاق میفته، مردم از ترس آقای مرضی برن به یکی دیگه رأی بدن که اصلا نمیدونن چیکار میخواد بکنه. خب مردم اگر FATF اینجوری شه اینجوری میشه. مردم هم که خب همه داکیومنت ها رو نمیتونن برن ترجمه بکنن واقعا. خب واقعا دسترسی ندارن. که من به نظر میرسه که بهترین اقدام اینه که مردم خیلی روخ رو راست سریع صحبت بکنیم. تو همین فقره ای که شما اشاره کردیم و بسیار خوب بحث رو آغاز کردیم، فکر میکنم برای همه ثابت شد، چون ما الان در شرایط لیست سیاه FATF نیستیم. درست. و نتونستیم پولای استراماچونی رو به اون نحوی که دلخواه بود بدیم.
میدونی ما اصلا تو فوتبال هم داریم که مثلا یه پاس گل میدن بعد فرصت سوزی میکنیم. اتفاقا این اتفاقه میتونست خیلی فرصت خوبی برای ما باشه. دنیایی که همش داره میگه فوتبال از سیاست جداست و نمیدونم فوتبال رو سیاسیش نکنیم، ما میتونستیم الان از همین پرونده به عنوان یک مورد نشون بدیم که اصلا اتفاق استفاده کنیم.
بله این یه وجهش بود. یه وجهش هم این هستش که ما به مردم بگیم، مردم دوستانی که اعلام میکنن که با FATF همه چی گل و بلبل میشه، اولا همون دوستانی هستن که میگفتن با برجام همه چی گل و بلبل میشه. و ما بحثمون این هست توی مجمع تشکیل مصلحت نظام که واقعا خب چه تضمینی میشه ارائه کرد، چه تضمینی میشه ارائه کرد. دوستانی تضمین میدن میگن بله اگر ما به FATF ببندیم مبادلات بانکی ما سهولت انجام میشه.
خب اونا که صراحتا اعلام کردن که ما اگر به FATF بپیوندیم هیچ دستاوردی رو نمیتونیم تضمین بکنیم.
دوستان میگن ما اگر به FATF بپیوندیم هیچ دستاوردی نخواهد داشت، ولی میتونیم بگیم که وضع بدتر نخواهد شد. ولی ما میتونیم تضمین رو بدیم که اگر به FATF بپیوندیم علاوه بر اینکه هیچ دستاوردی ندارد، خب حتما وضع ما بدتر خواهد شد، حتما دلار قیمتش از این چیزی که الان هست بالاتر خواهد رفت.
خیلی ممنون.
به دلیل اینکه شما روزنه های خودتون رو دارید میبندید، شما دارید خودتون رو دچار یک خودزنی سیاسی میکنید، فقط به دلیل اینکه میخواید یک رویکرد رو غلبه گفتمانی بدید
و تحریما رو داریم میکشیم داخل مرزهای خودمون. تحریمایی که اون
مادامی که ببین آقای مریض گزارم اونجوری نه، مادامی که تحریم های آمریکا هست، خب هیچ کدام از این معاهدات و هیچ کدوم از این کنوانسیون ها و هیچ کدوم از این گروه های اقدام ویژه اینها دردی رو از ما دوا نخواهد کرد، بلکه سنگ اندازی رو بیشتر میکنه، کار امریکایی ها رو راحت تر میکنه، چون شما خودتون رو موظف کردین که اطلاعات محرمانتون رو بیاید شفاف این آقایون بدین و دنیا هم نشون بده که صادق نیست، بر مبنای منافع ملی خودشون اقدام میکنن.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه آقای برخورداری. ممنونم که در گفتگو ما شرکت کردید. اولین گفتگوی برنامه امروز رو با موضوع علل افزایش فشارها بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با FATF تقدیمتون کردیم. سامانه پیامکی ما 301035 هست و یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده رو خدمتون میخونم که نوشتید که مدیران و نوشتین شما آقایون کمکاری های خودشون در فوتبال رو به پای مسائل سیاسی دارن مینویسن. این هم نکته یه که امیدوارم مسئولین ورزشی کشور و به ویژه حالا مسئولین حوزه فوتبال کمی با دقت بیشتری فعالیت بکنن و کار خودشون رو انجام بدهن. اما موضوع دوم برنامه امروز رو بهشون در موردش بحث بکنیم و اون هم بحث علل عدم شکل‌گیری مذاکرات صلح یمن هستش، علی‌رغم اینکه مسئله جنگ در یمن بعد از سالها همچنان هیچ دستاوردی برای عربستان نداشته و گروه‌های یمنی روز به روز دارن بر مواضع خودشون پافشاری بیشتری میکنن و قدرت بیشتری هم پیدا میکنن، اما مذاکرات صلح همچنان با کارشکنی طرف عربستانی به بنبست میرسد و همچنان نتیجه و دستاوردی رو نداره. در این رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
خدمت جناب آقای مروی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم در خدمتون.
سلامت باشین انشالله. آقا، آیا دستهای پشت پرده است که نمیذاره صلح به نتیجه برسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض کنم جناب آقای مروی، فروشندگان بزرگ اسلحه و رژیم صهیونیستی در منطقه که امنیت خودش رو در ناامنی منطقه غرب آسیا میبینه، از بزرگترین موانعی هستند که اجازه نمیدهد این شرایطی که جنابالی فرمودید ایجاد بشه و مردم یمن در یه صلح و آرامشی زندگی بکنن. یعنی در حقیقت مجموعه از فروشندگان بزرگ اسلحه و دخالت کنندگان در منطقه از جمله انگلیس و رژیم صهیونیستی سعودی رو دائما تحریک میکنن و شرایطی رو ایجاد میکنن که فرامین اونها توسط رژیم خلیفگی عربستان بر علیه مردم یمن تداوم پیدا کنه. بنابراین این توقف گفتگوها کاملا تقصیرش به عهده عربستان هست، چون یکی از موضوعاتی که در دوره دوم گفتگوها مورد تأکید قرار گرفت مسئله اعزام بیماران و مجروحین است که در یمن امکان مراقبت های درمانی و تداوم درمان اونها وجود نداره و متاسفانه عربستان اجازه بازگشایی فرودگاه صنعا رو نداده. این در حقیقت آتش بسی کلی و عمومی و جامع رو نپذیرفته و در ضمن نیازمندی های مردم یمن رو اجازه ورودش رو نمیده، یعنی یک محاصره همه جانبه از جانب ائتلاف ضد یمن توسط عربستان داره اعمال میشه. و خب این مواردی است که مردم یمن هم ملاحظه کردن در این ایام تفاوتی با گذشته انجام نداده و همون سیاست های بسیار بسیار مخوف و ضد بشری که ائتلاف به رهبری عربستان داشته بر علیه مردم یمن تداوم داره. به همین دلیل وقتی که این کار به این شکل ادامه پیدا کرد، سعودی ها درخواست های غیر موجهی رو در حوزه امنیت ملی و دفاعی مردم یمن داشتن که خب به نتیجه نرسید.
و آیا راه خروجی هم وجود داره با این سیستمی که می‌فرمایید، یعنی با تحریک لابی های قدرت و مافیای اسلحه و از اون طرف کارشکنی های اسرائیل، آیا به نظرتون مسیر صلح به نتیجه خواهد رسید در یمن یا نه؟
قطعا سازمان ملل میتواند ورود کنه، یه مقداری جدیت بیشتری از خودش نشون بده و به جای دادن شعارهای بی محتوا بیاد و عملا به فکر مردم یمن باشه. خب یک فکری بکنی که این مجروحین و بیمارانی که امروز در صنعا جمع شدن چگونه باید از کشور خارج بشن برای تداوم درمان خودشون. خب این یکی از راه هاست که میتواند کمک کنه. بنابراین امیدی به کشورهای مختلف وجود نداره، اما امید نسبی کوره سوی به سازمان ملل در این رابطه وجود داره، به دلیل اینکه در طول تقریبا 4 سال گذشته نمایندگان مختلفی که حالا از جانب دبیرکل انتخاب شده بودن به همه جزئیات میدانی و همه جزئیات انسانی اشراف داره و اون باید وارد بشه و واقعا یه فکر اساسی بکنه.
امیدوارم که وارد بشه واقعا جدی، نه به شکل شعاری که تا حالا حضور داشته. خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی که در گفتگوی ما شرکت کردید. دومین گفتگوی برنامه امروز رو
تقدیم موفق باشید.
قربان شما، خداحافظ. دومین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع کارشکنی ها و ناکامی ها در دستیابی به صلح در یمن. خب در فصل بودجه هستیم و فصل بودجه زمانی است که در رابطه با دخل و خرج دولت دقیق تر بحث می شود. یکی از منابع مهم درآمدی دولت بحث مالیات ها هست و یکی از مهمترین موضوعاتی که در این حوزه مطرح هست چه کسانی باید مالیات بدهند و چه کسانی از مالیات معاف هستند. این موضوع معافیت های مالیاتی که پوششی شده برای برخی از فعالین اقتصادی که از اون طریق فرار کنند از پرداخت مالیات، یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران به ویژه در بودجه 99 خواهد بود. برخی از برآوردها میزان فرار مالیاتی در کشور ما رو 40,000 میلیارد تومان و برخی این رو تا 100,000 میلیارد تومان هم تخمین میزنن که عدد بسیار قابل توجه است. میتونی تقریبا با این عدد مقایسش بکنیم که کل بودجه جاری دولت 480,000 میلیارد تومانه. اگر عدد 100,000 تا باشه یعنی تقریبا 25% و اگر عدد 40,000 تا باشه تقریبا حدود 10% بودجه فرار مالیاتی داریم. خب خیلی موضوع مهمی است، باید به ابعادش پرداخت، باید به گونه‌ای باشه که میزان فرار مالیاتی کمتر بشه. یکی از موضوعات فرار مالیاتی موضوع معافیت‌هایی است که در مناطق آزاد مطرح می‌شود و پوششی میشه برای برخی از فعالین اقتصادی. در رابطه با ساماندهی این معافیت‌ها می‌خوایم دو عزیز رو دعوت بکنیم به گفتگو و در این رابطه گفتگو بکنیم. ابتدا در خدمت جناب آقای حسین گروسی، مشاور و معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستیم، و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر محمد هادی صبحانیان، کارشناس اقتصادی که بعداً به جمعمون اضافه خواهند شد تا چند دقیقه دیگه. ابتدا گفتگومون رو با آقای گروسی آغاز می‌کنیم. آقا سلام، ظهرتون بخیر.
سلام،
سلامت باشید، متشکرم. آقای گروسی، خیلی ها الان دارن به دبیرخانه سازمان شورای عالی مناطق آزاد فشار میارن که آقا چرا توی مناطق آزاد معافیت مالیاتی وجود داره، اونم به این شکل گسترده، هم معاف از مالیات ارزش افزودن، هم معاف از مالیات عملکرد هستن، حتی همون اظهارنامه صفر خودشون هم ارائه نمیدن، چرا؟
من جا داره اول به شنوندگان عزیز هم سلام عرض کنم و خدمت شما بگم که ببینید ما در هر زمینه شاید یک کار منتجمی در کشور انجام دادیم به جز اقتصاد. یعنی شما در بحث عمران، آبادانی، در بحث دفاعی کشور و بسیار خوب کارهای زیربنایی خوبی انجام شده، ولی علارغم این که رهبر معظم انقلاب سالها فرمودن جنگ ما جنگ اقتصادی هست، هنوز یک مطالعه خوبی رو نداشتیم. همینطوری که شما اشاره کردید نقطه نظرات متفاوتی مطرح میشه و شاهبیت همشون هم حمله به مناطق آزاده که در این مناطق به قول معروف چرا مثلا معافیت مالیاتی وجود داره و بعضیا در این قبل در حال دارن قرار مالیاتی میکنن. حالا من در پاسخ باید بگم که اولا در کشورهای منطقه و همسایه کمترین مشوق رو ما داریم، یعنی مناطق آزاد در دنیا